بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب، با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، این کتاب منظومه ملا هادی سبزواری بخش معادش رو جلسات پیشین در مورد اینکه نفس انسانی قابلیت ارتقا به مرتبه عالم عقل را دارد سخن گفتیم و از ویژگی ها و احکامی که مترتب بر این ارتقا میشه هم مطالبی رو خدمت شما عرض کردیم. جلسه پیشین گفتیم که وقتی این نفس انسانی به مرتبه عالم عقل ارتقا پیدا میکند، در واقع اون عقولی را که پیش از این در عالم طبیعت از راه دور مشاهده میکرد، یا بگید همون نفوس عادی که مسل نوریه را یا عقول ارضی را از راه دور مشاهده میکنند، و این مشاهده از راه دور به این خاطر هست که این نفس در حجاب بدن گرفتار هست و انعکاس این مشاهده به صورت ادراک کلیات ظهور میکنه، اینها رو خدمت شما عرض کردیم. گفتیم این مطلب رو که خدمت شما توضیح دادیم، بعد آمدیم گفتیم که این مسل یا همون عقول مجرده ارضی با این مفاهیم کلی که انعکاس ارتباط نفس انسان با عقول مجرده هست، یک شباهتی دارد و یک تفاوتی. شباهت هر دو، یعنی هم عقول مجرده و هم مفاهیم کلی، در این بود که هر دوی اینها از ماده که همون هیولا باشد و همچنین از عوارض شخصی خالی اند. هم مفاهیم کلی ماده و ماده ندارد و از عوارض شخصی خالی است، و هم عقول مجرده ماده ندارد و از عوارض شخصی خالیه. این شباهت این دو بود. تفاوتش رو هم خدمت شما عرض کردیم. گفتیم که در عقول مجرده این خالی بودن از ماده و عوارض به ذات اینهاست، چون اینها موجود مجردن، ذات موجود مجرد، اون هم مجرد عقلی، اقتضا میکند که ماده نداشته باشد، همراه با عوارض مشخصه نباشد، چون اینها ویژگی های موجودات مادی است. ولیکن در مورد مفاهیم کلی خدمتون عرض کردیم که این خالی بودن از ماده و عوارض به شرط تعریه هست، به تعبیر حکیم سبزواری. یعنی باید ذهن انسان بیاد ابتدا مفاهیم، موارد و مصادیق جزئی را میبیند، بعد از این مصادیق جزئی مفاهیم جزئی را انتزاع میکنه، عوارض مشخصه را کنار میگذارد، بعد که عوارض مشخصه را کنار گذاشت، فقط جنس و فصل باقی میماند، و وقتی جنس و فصل باقی ماند، از اون تعبیر میکنه به مفهوم کلی، مثل مثلا مفهوم کلی انسان. افراد انسان رو که مصادیق جزئی انسان هست در خارج مشاهده میکنید، بعد میایید عوارض مشخصه اینها را، مثلا رنگ پوستشون، مکانشون، زمانشون، پدرشون کیست، مادرشون کیست، وضع خاصی که دارند، کمیت ها، کیفیت، اینا رو میذارید کنار. وقتی کنار میذارید، میبینید آقا خالص این افرادی که مصادیق جزئی انسان هستن همون جنس و فصله، همون حیوانیت و ناطقیت. در واقع شما مفهوم کلی انسان یا همون حیوان ناطق را زمانی انتظام میکنید که عوارض مشخصه را کنار بذارید. البته اونجا توضیح دادم خدمت شما که این که شما میایید عوارض مشخصه را کنار میگذارید، یا بگید ارتباط با مصادیق جزئی پیدا میکنید، و همین ارتباط با مصادیق جزئی زمینه رو فراهم میکنه برای ادراک کلیات، این مصادیق جزئی مادی که در خارج مشاهده میشه، اینا علت موتیه مفاهیم کلی نیستند، بلکه علت مؤدهند. یعنی ارتباط نفس با این مصادیق جزئی زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه این نفس قابلیت و استعداد پیدا کنه که با اون عقول مجرد در عالم عقل ارتباط برقرار بکند و این مفاهیم کلی منعکس بشه در نفس، و نفس به تعبیر دقیق تر بشه مظهر مفاهیم کلی. یعنی نفس میشه محل ظهور مفاهیم کلی، مظهر مفاهیم کلی هم میشن عقول مجرده. خب اینها رو خدمت شما توضیح دادیم، رسیدیم به اون بیت بعدی، مشاهد من بعدهی کل البها، بله، بها یحیط من الیه المنتها. این میشد بیت بعدی. از ابتدای این بحث ماند، الان میخوایم انشاءالله این جلسه همین رو توضیح بدیم. خب این مشاهد من بعدهی، اولا حکیم سبزواری میفرمایند که این خودش یه خبر بعد از خبر هست. اون اگه یادتون باشه، او ابتدا که شروع کردیم فرمودن که کسی که مرتبه عقل بالفعل میرسه، اولین خبر این بود که به سوی عالم عقل ارتقاء وجودی پیدا میکند، درسته؟ دومین خبر این بود که ملتحقون به مسل نوریه، با مجردات که همون عقول ارضی یا مسل نوریست ملحق میشه، با این ارتباط برقرار میکند. حالا سومین خبر عقل بالفعل چیه؟ کسی که به مرتبه عقل بالفعل میرسه، خبر سومش، خبر سوم اینه که مشاهد من بعدهی کل البها. کسی که به مرتبه عقل بالفعل میرسه، یعنی به مرتبه عالم عقل میرسد و ارتباط و اتصال با عقول ارضی یا همون مسل نوری پیدا میکنه، چنین نفسی مشاهده میکند. بعد از اینکه عقول را مشاهده کرد، بعد از اینکه عقول ارضی را مشاهده کرد، مشاهده میکنه چی را؟ کل البها را. این کل البها را مفعول به بخوانید، یعنی موجودی که همه کمالات وجودی را دارد. خب به بیان ساده تر ایشون میخوان بفرمایند که نفسی که به مرتبه عالم عقل میرسد، این در واقع یکی از لوازم وجودی و کمالات وجودی که پیدا میکند اینی که این میاد عقول ارضی یا مسل نوری را مشاهده میکنه و به واسطه مشاهده عقول ارضی و ملحق شدن به عقول ارضی، اون مجردات عقلی دیگر که همان عقول طولی هست، اونها را هم مشاهده میکند. یعنی کافی نفس برسه به مرتبه عالم عقل، اولین عقولی که نفس انسان با اونها ارتباط و اتصال پیدا میکنه و اونها رو مشاهده میکنه میشه عقول ارضی یا همون مسل نوری. بلا فاصله پس از اینکه عقول ارضی رو مشاهده کرد، با اینها مرتبط شد و اتصال با عقول ارضی پیدا کرد، به واسطه ارتباط و اتصال با عقول ارضی با عقول طولی نیز ارتباط برقرار میکند و اینها رو مشاهده میکند. خب حالا اینجا حکیم سرزوری توضیح میدن، در واقع یک پرسش مقدری رو توضیح میدن. میگن شما که تو مصرع گفتید مشاهدون من بعدهی کل البها، یعنی بعد اینکه عقول ارضی را مشاهده کرد، بعد مشاهده عقول ارضی چی رو مشاهده میکنه؟ عقول طولی را. شما چرا از عقول طولی تعبیر به کل البها کردید؟ گفتید کل البها، کل البها که مفعول بهه، چرا گفتید کل البها؟ مگر نه این است که کل البها یعنی موجودی که تام و تمامه و کمالات وجودی، همه کمالات وجودی رو خداوند متعال هست؟ ما کل البها را اصطلاحی است که در مورد خداوندی که تام است و همه کمالات وجودی را دارد، یا به تعبیری کامل مطلق است، به کار میگیریم. شما چرا این اصطلاح را در مورد عقول طولی به کار بردید؟ حکیم سبزواری به حسب اون سیاق بیت میگن که این کل البهایی که ما میگیم و بر حسب سیاق به عقول طولی معنی کردیم، این کل البهای نسبی است. یعنی عقول طولی کل البها هستند نسبت به مادون خودشان که عقول ارضی باشند. یعنی این کل البها بودن نسبی است، شبیه آنچه که شما در مطلق و مقید میگفتید. میگفتید آقا وجود یا وجود مطلق است یا وجود مقید است. وجود مطلق و مقید فرقشون چیه؟ میگفتید آقا ما اون وجود در سلسله هستی که مثلا قائل به تشکیک در وجود هستیم، مراتب قائلیم، همیشه موجود بالاتر میشد مطلق نسبت به موجود پایینتر، و موجود پایینتر میشد مقید نسبت به موجود بالاتر. در این حال که هر موجود بالاتری سعه وجودی و اطلاق وجودی نسبت به موجود پایین تر از خودش دارد، در این حال یک مطلقی هم داریم که مطلق به معنای واقعی کلمه است، همون خداوند متعال باشد. یعنی اینا ایرادی نداره. گاهی مطلق و مقید دوتا اصطلاح هن که اصطلاح هم ما میگیم جزء مفاهیم نسبی هن. یعنی مثلا عقل پنجم نسبت به عقل ششم مطلق است، چون علت اوست و احاطه وجودی بر عقل ششم دارد، ولیکن همین عقل پنجم نسبت به عقل چهارم مقید است، چون محاط به عقل چهارم هست و معلول اوست. و هر معلولی وجودش مقید، نسبت به چی مقید؟ نسبت به علت هستی بخش. چرا مقید میگید؟ چون یه سری کمالات وجودی را که در مرتبه علت هست این معلول ندارد، لذا مقید به یک سری کمالات وجودی است و محدود به یک سری کمالات وجودی است نسبت به علت خودش. ولیکن علت هستی بخش همه کمالات وجودی معلول را دارد، یک چیز هم اضافه تر دارد. در این حال که ما مطلق و مقید رو به همه مراتب مافوق و مادون نسبت میدیم، در این حال یک مطلقی هم به واجب الوجود به ذات نسبت میدیم. پس این مطلق و مقید یک مفهوم نسبی است. حالا همین کل البها هم مثل او، کل البها را هم به خداوند متعال نسبت میدیم که دیگه به معنای واقعی کلمه خداوند متعال کل البها است، هم به موجودات مثلا مادون عقول طولی. عقل پنجم کل البها است نسبت به عقل ششم، عقل ششم کل البها است نسبت به عقل هفتم. مجموعه عقول طولی کل البها هستند نسبت به عقول ارضی. چرا؟ چون اینها علتند و عقول ارضی معلول، و علت نسبت به معلول یه سری کمالات وجودی بیشتری دارد که معلول اونها رو ندارن. دقت کردین؟ پس اینکه حکیم سبزواری میگن کل البها مراد عقول طولی است، به معنای خودشون میگه به حسب ترتیب الوسائط و الوسائل لله، یعنی نسبت به عقول ارضی ما اینو میگیم. ولیکن در ادامه حکیم سبزواری میگن این بر اساس سیاق عبارت بود که گفتیم کل البها را به معنای چی بگیرید عقول طولی، اما به حسب ظاهر. یعنی چی به حسب ظاهر؟ یعنی اگر ما این اصطلاح کل البها را در ضمن این سیاق و در واقع بیت در نظر نگیریم، لفظ کل البها را جدای از این که در این بیت به کار رفته یا نرفته، کلا این واژه کل البها را بخوایم در نظر بگیریم، این لفظ کل البها اگر همینطوری مطلق به کار بره در ضمن عبارتی نباشد، ظهور در خداوند متعال خواهد داشت. دقت کردین؟ ظهور در چی خواهند داشت؟ ظهور در خداوند متعال خواهند داشت. چرا ظهور در خداوند متعال دارد؟ چون کل البها به معنای واقعی کلمه به این معنا که همه یک موجودی باشد که همه کمالات وجودی رو داشته باشد فقط خداوند متعاله. اینم نکته. حالا خداوند متعال به کدامین اعتبار از اعتبارات عرفانی کل البهاست؟ ایشون می‌فرمایند به اعتبار مقام واحدیت. دقت می‌کنی؟ به اعتبار مقام واحدیت است که خداوند متعال کل البهاست. این یعنی چی؟ برای اینکه این دو سه جمله و دو سه عبارت منظومه خوب فهم بشه، ناگزیر هستیم که یک مقدمه عرفانی از عرفان نظری خدمتتون بگیم، بعد تطبیق بدیم با این مطلبی که حکیم سبزواری مطرح میکنن. ببینید، در عرفان نظری برای وجود خداوند متعال اعتبارات گوناگونی در نظر گرفته میشه. شما میدانید یک مقام، مقام ذاته. نمیدونم حالا عرفان نظری خوندید یا نه، ولی اگر نخونده باشیدم همینجا توضیح میدم. یک اعتبار که در مورد خداوند متعال در نظر گرفته میشه، اصطلاحاً بهش میگن اعتبار مقام ذات. این مقام ذات اصطلاحاً میگن اون مرتبه ایست و اون اعتباری از ذات الهی است که همراه با هیچ اسم و صفتی نیست. اصلا هیچ صفتی در اونجا نسبت داده نمیشه به ذات خداوند متعال. اصطلاحاً میگن مقام ذات لا اسم له، لا رسم له، لا تعین له. این مقام ذات نه اسم دارد، نه رسم دارد، نه تعین دارد. اسم ندارد چون وقتی اسم بهش بدید، یعنی مثلا بگی الله، این میشه مرتبه احدیت که الان توضیح خواهم داد. یعنی شما یه تعینی بهش بخشید. تعین در اصطلاح عرفان نظری یعنی لحاظ ذات به اضافه صفت. تعین یعنی چی؟ یعنی ذات به اضافه صفت. این ذاتی که الان پایین فرمولش رو نوشتم، تعین مساوی ذات به اضافه صفت، این ذاتی که در عرفان گفته میشه همانیست که اصطلاحاً بهش میگن مقام و هویت. اینا میگن اگر ذات خدا را از آن جهت که ذات است، بدون اینکه اسما و صفات خدا رو لحاظ کنیم، در ذهنمون اسما و صفات رو برای خدا اعتبار نکنیم، ذات خدا را به ما هیهیه در نظر بگیریم، در مورد ذات خدا هیچ سخنی نمیشود گفت. او ذات احدیت هیچ تعینی ندارد، اصلا اسم هم ندارد. برخی گفتند اون واژه هو که در قرآن آمده، قل هو الله احد، هو الله لا اله الا هو، این هو به تعبیر امام خمینی رحمت الله علیه اشاره به همون مقام ذات دارد. اصطلاحا از اون مقام ذات تعبیر به انقا هم میکنن در اصطلاح ادبیات عرفانی. حافظ میگه انقا شکار کس نشود تا دام بازگیر، آنجا همیشه باد به دست است دام را. مقام غیب الغیوب بهش میگن، مقام هویت و هویت اصلاحاً هویت بهش میگن، هویت غیبیه در واقع. انقا بهش گفته میشود، مقام ذات گفته میشود. این مقام ذات اصلاً تعین ندارد، اسم ندارد، لذا به اصطلاح دقیق موضوع هیچ قضیهی قرار نمیگیرد. موضوع هیچ، چون اگر شما بخواید اون مرتبه ذات خدا را که بدون اسما و صفات است موضوع یک قضیه قرار بدید، در واقع به او ذات تعین بخشیدید. در این مقام ذات همون مقامی است که امیرالمومنین علیه السلام در مورد اون مرتبه ذات خدا میفرماید: لا یناله غوص لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوص الفتن، در نهج البلاغه. الذی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوص الفتن، اون بعد همت ها او را درک نمی کنه، غوص فتنه ها او را درک نمی کند. به تعبیر آیت الله جوادی آملی، او بعد الهمم اشاره به ادراک عقل دارد، عقل فلسفی. غوص الفتن اشاره به ادراک عرفانی دارد، یعنی یکی ناظر به علم حصولی و دیگری ناظر به علم حضوری است. نه با علم حصولی میتوان ذات خدا را شناخت، که اگر علم حصولی باشد میشه همون مفاهیم و مفهوم که نمیتواند ذات احدیت را به ما بنمایاند. یعنی روشنه که از راه علم حصولی و مفاهیم ذهنی نمیتونیم ذات احدیت را بشناسیم، توش بحثی نیست. میگه خاک بر فرق من و تمثیل من. در روایات داریم: کلما یتوهمون به اوهامکم و ادق معانی، مخلوق لکم مصنوع لکم مردود الیکم. در مورد خدا هر چرا که با دقیق ترین معانیش شما بخواید چی کنید، تصور بکنید، هر چیز، هر مفهومی که تو ذهنتون بیارید، این اصطلاحاً در واقع مخلوق شماست، مصنوع شماست. مخلوق شما و مصنوع شماست و او خدا نیست، این وهم است، این توهم خداست، نه اینکه خدای با. لذا ذات خدا رو با علم حضوری که مطلقاً نمیشه شناخت. اون لا یناله غوص الفتن ناظر به علم حضوری و کشف و شهود عرفانی است. با کشف و شهود عرفانی هم هیچ عارفی به مرتبه ذات احدیت راه ندارد. به قول قیصری در شرح فصوص الحکم میگه: و اما ذات الالهیه فهار فیها جمیع العقول مثل جمیع الانبیاء و الاولیا، فهار فیها جمیع الانبیاء و الاولیا. در مورد ذات الهی همه انبیاء و اولیا حیرانند. اصلا بعضی گفتن یکی از وجوه معنای الله از ریشه وله و اینها به این معناست که موجودات در معرفت و شناخت او حیرانند، سرگردانند. واله و شیدا در واقع حیران اویند، نمیتونن او را بشناسن. خب مرتبه ذات لذا قابل ادراک نیست. دقت میکنید، مرتبه ذات هیچگاه قابل ادراک نیست. لذاست که این اعتبار از خداوند متعال رو که در عرفان بهش میگن مرتبه ذات، موضوع هیچ علمی، موضوع هیچ قضیه قرار نمیگیره و مطلقا نمیشه از او سخن گفت. پس از مرتبه ذات که بدون تعین هست، یعنی در این مرتبه خدا را به هیچ اسمی نمیخوانیم، لا تعین له، لا اسم له، دقت کنید. بعد از اون مرتبه ذات خداوند متعال رو به دو صورت دیگر اعتبار میکنن. یک، مرتبه احدیت یا مقام احدیت است. این مقام احدیت یعنی لحاظ و اعتبار ذات به همراه اصطلاحاً اون وحدت جمعی، به صورتی ذات الهی را اعتبار بکنی که همراه با کثرت اسمایی و صفاتی نباشد. اگر ذات الهی را به صورت یک موجود واحد بسیط، وحدت حقه، تصور بکنید، نه اینکه ذات خدا را همراه با اسما و صفاتش اعتبار کنید، نه، اگر ذات خدا همراه با اسما و صفات اعتبار بشه، یعنی وقتی میگی خدا، مثلا خالق و عالم و قادر و حی و مرید رو به ذهن بیاری، این میشه مرتبه واحدیت که میگن مرتبه کثرت اسمایی و صفاتی است. ولیکن در مرتبه احدیت ذات خدا را به صورت بسیط اعتبار میکنن. بخوام ساده تر براتون بگم، این در اصطلاح میگن لحاظ و اعتبار ذات خدا با او وحدت جمعی، یعنی اسما و صفات رو به گونه ای اعتبار میکنی که به صورت اجمالی جمعن، به صورت واحد جمعی اعتبار میکنی. دقت میکنی؟ به صورت اجمال اعتبار میکنی، نه به صورت تفصیل. دقت؟ پس اینجا در مرتبه احدیت ذات خدا تعین پیدا میکنه، ولی اون تعین گفتیم چیه؟ گفتیم تعین یعنی ذات به اضافه صفت. در مرتبه احدیت ذات خدا با کدامین صفت لحاظ میشود؟ با صفت وحدت. در مرتبه احدیت ذات خدا با وصف وحدت اعتبار می شود و کثرت اسمایی و صفاتی در نظر گرفته نمی شه. دقت کنید، اعتبارات ذهنی ها، اینا اعتبار نمی شه در ذهن. پس از مرتبه احدیت که لحاظ ذات با وصف وحدت است و اینجا تعین پیدا می کنه، اولین تعین، تعین مرتبه احدیت، مرتبه وارد مرتبه واحدیت می شیم که لحاظ ذات است با کثرت اسمایی و صفاتی. اگر ذات خدا را اعتبار بکنی به همراه او اسما و صفات کثیری که دارد، هو الله الخالق القادر الحی المرید و رازق و همه اینها، خدا را با صفاتش اعتبار بکنی، با کثرت اسمایی و صفاتی اعتبار بکنید، اینو بهش میگن مرتبه واحدیت. دقت کردین؟ مرتبه چی؟ واحدیت. خب همه این سه مرحله، سه مرتبه‌ای که خدمت شما گفتم، یک مرتبه ذات که بلا تعین است، دو مرتبه احدیت و واحدیت که مع تعینه، همراه با تعینه، منتها تو مرتبه احدیت ذات خدا با وصف وحدت در نظر گرفته میشه، دقت میکنی؟ که میشه تعین پیدا میکنه. در مرتبه واحدیت ذات خدا، در مرتبه احدیت ذات خدا با وحدت، یعنی بدون کثرت اسمایی و صفاتی اعتبار میشه. در مرتبه واحدیت ذات خدا تعین یافته، منتها تعینش با کثرت اسمایی و صفاتی اعتبار میشه. یعنی دیگه اینجا اسما و صفات کثیر برای خدا در نظر گرفته میشه، میشه هو الله الخالق البارئ المصور المرید الرازق، همین دیگه، قادر و هرچی. دقت کردین؟ خب این همه این سه مرتبه، چه مرتبه ذات، چه مرتبه احدیت و واحدیت، اینها همه مال تجلی علمی است. یعنی نه در مرتبه، هنوز قبل از اینکه عالم خارج رو در نظر بگیریم این اعتبار میشه. اینا اعتبارات در مرتبه ذات خداست. دقت میکنی؟ یعنی در مرتبه تجلی علمی است، نه تجلی عینی. خدا یک تجلیات علمی داره در ذات خودش، همین که در اصطلاحاً فلسفه حکمت متعالی میگیم علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، علم قبل الایجاد که عین ذات خداست، همین تو عرفان در مرتبه واحدیت بحث میکنن. بد نیست اینم خدمتتون بگم تو این مرتبه واحدیت که مرتبه سوم از تجلی علمی است، تو این مرتبه واحدیت همون اسما و صفات رو که برای خدا در نظر میگیرن، یعنی ذات خدا را به همراه کثرت اسمایی و صفاتی اعتبار میکنن، همین اسما و صفات رو وقتی نسبت، یعنی همین کثرات مرتبه واحدیت رو، این کثرات مرتبه واحدیت رو وقتی نسبت به ذات خدا میسنجند، به این کثرات میگن اسما و صفات. ولیکن همین کثرات مرتبه واحدیت رو وقتی نسبت به مخلوقات میسنجند، موجودات هستی، گفته میشه اعیان ثابته. این اعیان ثابته هم فکر کنم شنیدی تا حالا، اعیان ثابته همون کثرات اسمایی و صفاتی مرتبه واحدیتن که نسبت به مخلوقات در نظر گرفته شدن. در واقع همون اسما و صفات دقیقا اعیان ثابتن، منتها به اعتبار اینکه این کثرات واحدیت را نسبت به ذات خدا میسنجند، میگن اسما و صفات. همین کثرات مرتبه واحدیت رو به اعتبار اینکه نسبت به مخلوقات میسنجند، میگن اعیان ثابته. لذا عین ثابت یا اعیان ثابته رو اینجوری تعریف میکنن. اعیان ثابته چیست آقا؟ تجلی علمی اشیاء عند الله، تعین علمی اشیاء عند الله، تعین علمی اشیاء عند الله قبل الایجاد، این میشه اعیان ثابته. تعین علمی اشیاء عند الله قبل الایجاد، این پایین نوشتم، بله، تعین علمی اشیا اندالله قبل ال ایجاد، این اعیان ثابت است. اینو بهش میگن اعیان ثابت. یعنی همون چیزی که شما تو فلسفه بهش میگید علم قبل الایجاد که عین ذات خداست، و ملا صدرا تعبیر میکنه به علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، و همه میگیم که آقا خدا قبل از اینکه بیافریند علم به همه موجودات دارد، علم قبل الایجادی که عین ذات خداست. درسته؟ اینو داریم تو فلسفه یا نه؟ بله. همو علم قبل الایجاد در عرفان تعبیر میکنن به اعیان ثابته. دقت کردین؟ تعبیر به چی میکنن؟ اعیان ثابته. و موجوداتی که در عالم هستی ظهور پیدا میکنن به مقتضای عین ثابت خودشونه. هر موجودی عین ثابت خاصی دارد، یا بگید هر موجودی تعین علمی خاصی قبل الایجاد عند الله دارد. پس میبینید دیگه آنچه که در فلسفه گفته میشه با آنچه که در عرفان گفته میشه از حیث محتوا توی بخش خیلی فرقی نداره، تفاوت در تعبیره. یکی میگه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی که ملا صدرا باشد، یکی میگه اعیان ثابته یا تعین علمی اشیاء عند الله قبل الایجاد که عرفا باشن، ابن عربی باشد. خب بعدن اونا تو عرفان میگن که هر موجودی عین ثابتی داره و هر موجودی در عالم عین و در تجلی عینی که همون مخلوقات هستن، ما سوى الله، یعنی عالم میشه تجلی عینی خدا، همه موجودات در تجلی عینی یک عین ثابتی در تجلی علمی دارند. دقت کردین؟ همه موجوداتی که در تجلی عینی به منصه ظهور میرسن و موجود میشوند یک عین ثابتی در تجلی چی دارن؟ علمی دارن. خب حالا اینو گفتیم به چی برسیم؟ نفس انسانی به مرتبه عقول ارضی راه پیدا کرده. درسته؟ نفس انسانی به مرتبه عقول ارضی راه پیدا کرده است و به واسطه مشاهده عقول ارضی عقول طولی را نیز مشاهده کرده. وقتی نفس به مرتبه عقول ارضی میرسه و سپس به مرتبه عقول طولی میرسد، پس از این میرسه به مرتبه واحدیت. چون عقول طولی مال تجلی عینیست، یعنی ماسو الله دیگه، فعل خداست. وقتی عقول طولی رو مشاهده میکنه، از اونها که عبور میکنه، از این حجب نوری فراتر میرود، اصطلاحا اینا میگن به مرتبه واحدیت میرسه و اسما و صفات الهی را شهود میکند. یعنی مرتبه شهود اسما و صفات الهی است. مرتبه واحدیت بالاتر از مرتبه احدیت. دقت کنید، نه که میگن اسما و صفات رو شهود میکنه، نه اینکه ذات خدا رو شهود میکنه، چون ذات خدا به معنایی که در عرفان هست نه معقول فیلسوفان قرار میگیرد و نه مشهود عارفان. ذات خدا گفتیم لا اسم له، لا رسم له، لا تعین له، عنقا شکار کس نشود، دام بازگیر آنجا همیشه باد به دست است دام را. عنقا که مرتبه ذات احدیت، شکار کسی نمیشود. دقت میکنید؟ لذاست که پیامبر میفرماید، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که رب زدنی علما و تحیرا، هر اندازه علم بیشتر میشود تحیر عارف بیشتر میشود. دقت میکنید؟ معرفت به حق عین تحیر است و تحیر عین معرفت به حق. اگر کسی سیر عقلی فلسفی خودش را به طور صحیح پیش ببره در شناخت خدا، به گونه ای که عقلش آمیخته با وهم نباشد و بشه لب، یعنی عقل خالص باشد، او به چی میرسه؟ به حیرت میرسد. یعنی میرسه به جایی که میبینه نمیفهمه، میفهمد که نمیفهمد، و این نفهمی عین کمال است. این نفهمی عن علمنه، نه نفهمی عن جهلن. فرق است بین ندانستنی که از روی جهل است، نفهمیدنی که از روی جهل، چون کتاب نخونده سواد ندارد نمیفهمد، این نقصه. ولی یک نفهمی و ندانستنی داریم که بعد علم است، چون علمش بسیار است، چون عاقل است، میفهمد که نمیفهمد. به قول سقراط گفته بود دیگه، حالا یه شاعر به نظم کشیده، تا بدانجا رسید دانش من که دانستم که همی نادانم، تا بدانجا رسید دانش من که دانستم که همی نادانم. یا من یه بیتی یه موقعی نوجوان بودیم، اینو یه بیتی همجوری از روی ذوق گفتیم اگر یا نشه، میگه تو نادانی که میدانی که نادانی و من دانا که میدانم که نادانم. یعنی در اینجا ملاک دانا در واقع دانایی رسیدن به نادانی است، منتها این رسیدن به نادانی عین علم است، از بس دقیق تفلسف کرده و دقیق عقل فلسفه خودش رو به کار برده میفهمد که نمیفهمد. به قول حافظ میگه حدیث در کمتر گو و راز در کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ترسم این نکته به تحقیق نتانی دانست. میگن حافظ این بیت رو خطاب به ابن سینا گفت که تو نمط نهم و دهم از دفتر عقل میخواد عشق عرفانی را تبیین کنه. حالا بگذاریم، خیلی وارد حاشیه نشیم، حالا اینا رو گفتم که یک توجهی داشته باشید که این مبحث در ادبیات عرفانی ما هم انعکاس پیدا کرده. خب حالا انسانی که از مرتبه عقول فراتر میره به مرتبه واحدیت میرسه و اسماء و صفات رو شهود میکنه، نه اینکه ذات خدا رو شهود کنه، چون گفتیم ذات خدا قابل مشاهده نیست، نه من نه شما انسان کامل هم نمیتوانه، چون اون ممکن الوجود، اون مرتبه ذات خیلی بالاتره. هو اون مرتبه هو است، هو الله احد، هو است. وقتی میشه الله، الله خودش یک اسمه، الله اسمی است که جامع جمعی اسماست. یعنی وقتی میگیم الله، گویی گفته ایم قادر، خالق، رازق، همه رو با هم آورده ایم. خب پس این حکیم سبزواری میخوان بگن آقا این کل البها را جدا در نظر بگیریم، خود این واژه را، این واژه ظهور در خداوند سبحان دارد و مراد از این کل البها میشه ذات خدا از حیث اسما و صفات، که از آن تعبیر میکنن به مرتبه واحدیت نزد عرفا. دقت کردین؟ ذات خدا به اعتبار کثرت اسمایی و صفاتی را مرتبه واحدیت گویند. بله، حالا اون مرتبه ذات که انقاش کار کس نشود گفتیم، که بعد بالاتر از مرتبه واحدیت اون میشه چی؟ اون میشه در واقع اون مرتبه‌ای که ذات رو به همراه وحدت جمعی اعتبار میکنی، اون میشه مرتبه احدیت. دقت میکنی؟ ذات خدا سه اعتبار دارد. ذات با مرتبه ذات که قابل شناخت نیست، هیچ تعینی نداره. ذات با به اعتبار وحدت صفات و اسما که میشه مرتبه احدیت. ذات به اعتبار کثرت صفات و اسما که میشه مرتبه واحدیت. خب بعد واحدیت بالاتر میشه مرتبه احدیت دیگه. لذا عبارت بهایوهی تو من الیه المنتها رو حکیم سبزواری به مرتبه احدیت میگیرن به وسیله این در واقع عقول، این به نفس در واقع احاطه پیدا میکنه به این عقول. کی؟ من الیه المنتها، بها یوهیتو، بها متعلق به یوهیتوه، یعنی باید بعدش بخونید یوهیتو بها من الیه المنتها، یعنی احاطه میکنه به این عقول، احاطه دارد به این عقول مجرده. کی؟ اون کسی که بازگشت همه به سوی اوست، منتها اوست، غایت اوست. حالا اون منتهایی که غایت اوست کیه؟ همون ذات احدیته، که از او تعبیر ذات خداونده که به اعتبار مرتبه احدیت در نظر گرفته میشه. حالا بد نیست اینم بدانید احدیت خودش در عرفان دو اصطلاح داره. گاهی احدیت میگن، مقصود چیه؟ مقصود همون مقام ذاته که گفتم هیچ تعینی ندارد، هیچ کس هم نه معقول و عاقل واقع میشه نه مشهود. گاهی احدیت که میگن منظور مرتبه احدیتی که بعد از مقام ذاته، همون که ذات خدا را تعین میدی، منتها تعین به صورتی به وحدت، یعنی خدا ذات خدا را به اعتبار صفت وحدت جمعی اعتبار میکنی، یعنی بدون کثرت اسمایی و صفاتی اعتبار میکنید. دقت میکنید؟ اینجا ظاهرا مراد چی؟ مراد همین حکیم سبزواری همون مرتبه احدیتی که لحاظ ذات است بدون کثرت اسمایی و صفاتی. خب اینجا یک مشکلکی پیش میاد. حکیم سبزواری میگن که خب ما کل البها رو دو جور معنی کردیم. یک، کل البها که مراد عقول طولی باشد مشکلی پیش نمی آمد. چرا؟ چون معنیش این میشد نفسی که به مرتبه عقل بالفعل رسیده باشه عقول ارضی را مشاهده میکنه و به سبب مشاهده عقول عرضی بعداً عقول طولی رو هم مشاهده میکند. چرا آقا؟ چون عقول عرضی معلول عقول طولی است و عقول طولی علت هستی بخش عقول عرضی. دقت میکنید؟ و در واقع عقول طولی باطن عقول عرضی اند. هر علت هستی بخشی باطن معلول خودش است. تو ذهنتون باشه. و چون میان عقول عرضی و عقول طولی اتحاد وجودی است، اینا تافته جدا بافته از یکدیگر نیستند، نفسی که به مرتبه عقول عرضی میرسه و عقول عرضی را مشاهده میکنه، باطن عقول عرضی که همون عقول طولی هست را هم مشاهده میکنه. این به حسب بیت بود که معنی شد. معنای دوم کل البها چی شد آقا؟ معنای دوم کل البها این شد که بگیم آقا کل البها یعنی اون ذات خدا از حیث اسماء و صفات، یعنی واحدیت، مرتبه واحدیت، که مل الیه المنتها بعد نهایت مرحله ای که عارف بهش میرسه چیه؟ مرتبه احدیته. بله، همینجا یه معما درست میشه. میگن که سوال پیش میاد، اشکال مقدر. حکیم سبزواری اشکال رو پاسخی که میده در واقع پاسخ به اشکال مقدر. اشکال مقدر اینه، میگه اگر شما کل البها را به معنای چی بگیرید؟ به معنای مرتبه اسما و صفات بگیرید، همون مرتبه واحدیت. خب در این صورت چجوری نفس وقتی که عقول عرضی رو مشاهده میکنه، پس از مشاهده عقول عرضی مستقیما به مرتبه واحدیت میرسه؟ تو مورد قبلی که کل البها رو به معنای عقول طولی گرفتید مشکلی نبود، چه اینکه عقول عرضی معلول عقول طولی اند و عقول طولی علت هستی بخش عقول عرضی است و این عقول طولی باطن عقول عرضی اند. لذا نفس که به مرتبه عقول عرضی میرسه با مشاهده عقول عرضی باطن اونها رو که عقول طولی است مشاهده میکند، چون عقول عرضی اتحاد با عقول طولی دارند. نفس هم که اتحاد با عقول عرضی پیدا کرده بر اساس قیاس مساوات، اتحاد با الف، اگر الف متحد به با ب باشد، ب هم متحد با جیم باشد، معنیش این که الف هم متحد با جیمه. نفس به مرتبه عقل بالفعل رسیده، یعنی اتحاد و اتصال به عقول عرضی پیدا کرد. عقول عرضی هم که متحد با عقول طولی هست، پس نفس متحد با عقول طولی است، اونجا مشکلی پیش نمیاد. دقت میکنی؟ ولی اگر اومدی گفتی کل البها یعنی مرتبه واحدیت، چطور میشه نفس که عقول عرضی رو مشاهده کرده بدون مشاهده عقول طولی؟ چون شما دیگه اینجا عقول طولی رو در نظر نمیگیرید، گفتید کل البها به معنای مرتبه واحدیت، صحبت از عقول طولی نمیشه که اگر کل البها رو به معنای مرتبه واحدیت بگیرید. این سوال رو جواب بدید، چطوری میشه از عقول عرضی یهویی نفسه بپره به مرتبه واحدیت؟ چطور میشه با مشاهده عقول عرضی بلافاصله مرتبه واحدیت رو مشاهده کنه؟ پس این عقول طولی چی شد آقا؟ مگر نه این است که در مراتب قوس صعود مراتب مشاهده باید یکی پس از دیگری باشد؟ نفس ابتدا مکاشفه برزخی و مثالی بهش دست میده، بعد مکاشفه برزخی و مثالی مکاشفه عقلی بهش دست میده، یعنی ارتقای وجودی اول به مرتبه عالم مثال هست، بعد به مرتبه عالم عقل. تو عالم عقلم ابتدا با عقول عرضی یا مثل نوری متحد میشه و اونا رو مشاهده میکنه، بعد با عقول طولی ارتباط و اتحاد ایجاد میکنه و اونا رو مشاهده میکنه، بعدن میتونی بری به مرتبه واحدیت. حالا اگر کل البها رو مرتبه واحدیت بگیرید که دیگه سخن از عقول طولی به میان نمیاد، چطور مستقیما شما از عقول عرضی، از اتصال و مشاهده عقول عرضی رسیدی به مرتبه واحدیت؟ تفره لازم میاد به اصطلاح فلسفی. عقول طولی چی شدی وسط؟ این سوال مهمیه. دقت میکنید؟ حکیم سبزواری به این پرسش مقدر دو جور جواب میده. ایشون میگه یک، اگر ما کل البها رو به معنای مرتبه واحدیت بگیریم و این اشکال مطرح بشه، دو تا جواب میتونیم بدیم. یکی این که بیایم بگیم عقول طولی از سقع ربوبی اند. یعنی چی؟ عقول طولی از سقع ربوبی اند. یعنی چی از سقع ربوبی اند؟ یعنی عقول طولی جزء عالم محسوب نمیشن. این ملا صدرا یه جاهایی تعبیراتو داره ها، اینا از اون ملا صدرا یاد گرفتن این تعبیرات رو. این حتی در این تعبیرات سهروردی هم هست که النفس و ما فوقها انیات محضه، نفس و ما فوق نفس که همون عقول باشن، اینا وجود محضن، یعنی چی وجود محضن؟ میخواد بگه ماهیت ندارن. آیا واقعا ماهیت ندارن؟ ماهیت که از وجود محدود انتظار میشه، بالاخره اینا خدا که نیستن، اینا موجود محدودن. پس منظور این بزرگان چیه؟ این سهروردی و ملا صدر چی میخوان بگن؟ اینا میخوان بگن که عقول مجرده از بس قرب وجودی به خداوند متعال دارند و فانی در خداوند متعال هستند، گویی جز و عالم محسوب نمیشوند. دقت کنید این رو، عقول طولی از بس فانی در خداوند متعال هستند و خدا را غرق در مشاهده حق و فانی در حقند، جز و عالم محسوب نمیشن. و به تعبیر ملا صدر در اسفار، عقول طولی از لوازم وجودی خدا میشند. و به تعبیر دقیقتر ملا صدر در اسفار، عقول طولی باقی به بقاء الله هستند، نه باقی به ابقاء الله. موجودات مادی رو خدا ابقا میکند، اینا باقی به ابقا اند، چون دم بدم فیض جدید میخواد، اینا در حال حرکت جوهریه. ولی مجردات عقلی باقی به بقاء الله اند، یعنی چون خدا باقی است، اینا باقی، یعنی مجردات عقلی از لوازم وجودی خدا هند. چون مجردات عقلی فانی در حقند، حکمی جدای از حکم حق ندارند. دقت کنید تو این سخنی که دارم خدمتون عرض میکنم و بحث دقیقی است، حکیم سبزواری و ملا صدر رگ عرفانیشون گل کرده ها، حالا توضیح خواهم داد. دقت میکنه رگ عرفانی گل کرد، اینو میگن گل کردن رگ عرفانی. چرا؟ چون بالاخره عقول طولی هر جورم باشن، فانی در خدا هم باشن، این وجودن که فانی نیستن که بگیم آقا یعنی این عقول طولی گویی موجود نیستن، اینا در مرتبه ذات خدا، نه دیگه، این که کفره، این که اصلا معنا ندارد. عقول طولی از بس فانی مشاهده میکنن حق را، این فنایشون در واقع فنای در شهود است. دقت میکنید؟ لذا من این تعبیر گویی که گفتم برای این بود، گویی عقول مجرده جزء عالم نیستند، بلکه از سقع ربوبی اند. دقت کردین؟ اگه اینجوری بگیم، اون وقت مشاهده عقول ارضی برابر خواهد بود، ببخشید، بعد از مشاهده عقول ارضی مشاهده عقول طولی همانو مشاهده مرتبه واحدیت که مقام اسما و صفات همان. چون اینها شما عقول طولی رو یه جوری تعبیر کردید که رفت تو مرتبه واحدیت، مرتبه ذات خدا دیگه. البته همینجا نقدی میکنیم بر این بزرگواران، همچنان که علامه هم در پاورقی قصفار یک نقدی بر ملا صدر دارد، اونم اینه که عقول هر چقدرم فانی در حق باشن، شهود بکنن حق را، بالاخره جزء عالمند، چون فعل الله هند. دقت میکنید؟ اینا فعل الله هند، درست باقی به بقاء الله هند، ولی الله نیستند، نه مرتبه واحدیت است. چون گفتم مرتبه واحدیت و احدیت اینها مال تجلی علمی است، و عقول و مجردات عقلی و مجردات مثالی و موجودات مادی اینها چی هند؟ جزو تجلی عینی هند، اینا فعل الله هند، نباید اینا رو با هم خلط کرد. لذا این تعبیر که میگم رگ عرفانی یعنی همین دیگه، چون به بیان فلسفی اینا جزو عالم محسوب میشن، ما سوى الله هند. حالا این پاسخه، خب پاسخ اول که بگیم عقول طولی از سقع ربوبی هند، یعنی گویی جدای از خدا نیستن، وجودی جدای از وجود خدا ندارن، این پاسخ مبتنی بر ذوق عرفانی است، این دقت رو داشته باشین. ولیکن پاسخ دوم که اشاره هم کردم قبلا اینه که بگیم عقول طولی از چون از اعلی مرتبه عقول ارضی هن، در واقع عقول طولی عالی ترین مرتبه عقول ارضی هن. چرا عقول طولی عالی ترین مرتبه عقول ارضی هن؟ چون عقول طولی باطن عقول ارضی هن، عقول طولی علت هستی بخش عقول ارضی هن. خب علت هستی بخش همیشه باطن معلول خودش هست، دقت میکنید؟ لذا عقول طولی چون باطن معلول خودشون هستن و علت هستی بخشن، اون وقت اینها، این عقول طولی میشه همون بالاترین مرتبه عقول ارضی. لذا وقتی نفس به مرتبه عقل بالفعل میرسه و عقول ارضی را مشاهده میکنه، مشاهده نفس عقول ارضی را برابر است با مشاهده نفس مر عقول طولی را. یعنی کافیه که نفس به مرتبه عقول برسه، عقل ارضی و مسل نوری رو که مشاهده بکنه، همین که اینا رو مشاهده کنه اون عقول طولی را هم مشاهده میکنه، که بنده تعبیر بنده این بود، چون عقول ارضی متحد با عقول طولی هست و نفس متحد با عقول ارضی است، لذا اتحاد و اتصال نفس با عقول ارضی برابر خواهد بود با اتصال و اتحاد نفس با عقول طولی. این بیان، این استدلال عقلی فلسفی، این مال خود بنده است، اینو حکیم سبزواری نمیگه. یعنی خوب بود حکیم سبزواری با این بیان برن جلو، ولیکن ایشون میگن عقول طولی عالی ترین مرتبه عقول ارضی است، لذا مشاهده عقول ارضی همان و مشاهده عقول طولی همان، که با این بیان بنده هم بحث تکمیل میشه. خب اگر اینجوری باشه، شما بگید که نفس مرتبه مسل نوری رسید و عقول ارضی رو مشاهده کرد، خب این مثل اینه که گفتی عقول طولی رو هم مشاهده کرده دیگه. پس اینجوری نیست که تفره لازم بیاد بگی آقا چطور شد نفس عقول ارضی رو مشاهده کرد بعد پرید به مرتبه واحدیت. نه دیگه، نپرید. عقول ارضی رو که مشاهده کرد، مشاهده عقول ارضی همان و مشاهده عقول طولی که باطن عقول ارضی اند همان، لذا تفریعی هم حاصل نمیشه. خب عقول طولی هم مشاهده کنه، مرتبه بعدی میشه مرتبه واحدیت که تجلی علمی است و اسما و صفات حق را مشاهده میکند. دقت کردین؟ این متنش رو من بخونم، این بحث رو جمعش کنیم، چون بحث عرفانی است. این حکیم سبزواری خیلی جاها از مبانی عرفان استفاده کرد. مشاهدون مشاهدون خبرون بعد خبر لکلمت و هوه من بعدهی، ای بعد شهود العقول الارضیه. من بعدهی یعنی بعد این که شهود میکند عقول ارضی را. کی شهود میکنه؟ نفس. والتحاق بها، و بعد این که نفس ملحق به عقول ارضی میشود. خب مشاهدون من بعدهی کل البها، چه چیزی را مشاهده میکند؟ کل البها را مشاهده میکند. یعنی چی کل البها؟ کل البها همون عقول طولی را مشاهده میکنه. حالا حکیم سبزواری میگن من که گفتم کل البها بل اضافت الی ما دونه هاست، این عقول طولی رو گفتم کل البها، ایراد نگیرید که کل البها خداست، بلکه این کل البهایی که من گفتم نسبت به مادونشونن. یعنی عقول طولی نسبت به مادون عقول طولی که همون عقول ارضی باشن کل البها هستن. بله دیگه، هر موجودی در مرتبه بالاتر تو عالم مجردات کمالات وجودی مرتبه پایین تر از خودش رو دارد. پس این که من در مورد عقول طولی گفتم کل البها، این بل اضافت الی مادونه هاست، این نسبت به مادون عقول طولی است، اشکال نکنید. هازا به حسب ترتیب الوسایط والوسایل الله، این تفسیری که کردیم کل البها را گفتیم عقول طولی، این به حسب ترتیب واسطه ها و وسیله ها به سوی خداست. یعنی از پایین به بالا که بریم، نفس اول در مرتبه مثال، بعد به مرتبه عقل ارضی میرسه، بعد از عقل ارضی به عقل طولی، بعد میرسه به خدا. اما به حسب ظاهر، ولیکن به حسب ظاهر، یعنی کار با این ترتیب وسائط و وسائل الله نداشته باشیم، ظاهر کلمه کل البها چی میرسونه؟ به حسب ظاهر هاذا اللفظ فهو ظاهر فیه سبحانه، این لفظ کل البها ظهور در خداوند سبحان دارد. چطوری؟ توضیح بده. به ان یراد به کل البها ذاته من حیث الاسماء و صفات المقول له مرتبه الواحدیت عند العرفا، به این صورت که به وسیله واژه کل البها ذات خدا اراده شده باشد. اونم از چه حیث؟ ذات خدا رو سه جور میشه اعتبار کرد. ذات خدا مقام ذات که تعین ندارد، ذات خدا با وحدت جمعی بدون کثرت اسماء صفاتی که میشه مرتبه احدیت، ذات خدا با کثرت اسماء صفاتی که میشه مرتبه واحدیت. با کدوم حیث؟ ذات خدا از حیث اسماء و صفات، یعنی از حیث کثرت اسماء و صفاتی. چی میگن بهش به این ذات از حیث اسماء و صفات؟ المقول له. المقول له چی؟ مرتبه الواحدیت. به این گفته میشه مرتبه واحدیت. کی نزد کیا؟ نزد عرفا. عرفا بهش میگن مرتبه در عرفان نظری. و به ما هو فی قولنا به یحیط من الیه المنتهی، در این صورت اون وقت این سخن ما که گفتیم یحیط بها من الیه المنتهی، یعنی کسی که منتها به سوی اوست، بازگشت به سوی اوست، احاطه کرده به این عقول طولی. این من الیه المنتهی کیه؟ این من الیه المنتهی که همه به سوی او برمیگردن و احاطه به عقول طولی داره کیه؟ ذاته به ذاتهی المقول له مرتبه الاحدیه، همون ذات خدا به ذاته هست که گفته میشه به مرتبه احدیت. همه بازگشت به اون مرتبه احدیت دارن. گفتم این احدیت دو تبیین داره در عرفان نظری، احدیت که به همون مقام ذات میگن، یه مرتبه احدیت که لحاظ ذات است بدون کثرت اسما و صفات، نه مقام ذات، که این ظاهرا همین دومیست. و علی هذا فالعقول المرتبه اما محسوبه من سوق الربوبیه. طبق این بیان این همون پاسخ به اشکال مقدره ها. ببینید طرف میگه که آقا چطور از عقول ارضی پریدید به مرتبه واحدیت و احدیت، عقول طوری چی شد؟ این پاسخ اونه. بر این اساس که علی هذا، بر این اساس که واژه کل البها به معنای واحدیت باشد، ذات خدا از حیث مرتبه واحدیت باشه، این وقت عقولی که افل عقول المرتبه، عقولی که به ترتیب پشت سر هم قرار گرفتن، اما پاسخ اول یا باید بگیم محسوبتون من سوق ربوبیه، یا این عقول رو از ذات ربوبی حساب میکنیم، یعنی جزء عالم به حساب نمیاریم آنگونه که مولا صدا در اسفار توضیح داده و بنده خدمتون عرض کردم. چرا از سوق ربوبی به حساب میاریم؟ فان ترتیبه یؤدی الی الوحده، چون ترتیبی که میان عقول طولی هست این منجر به وحدت میشود. به عبارت دیگر این از بس این عقول طولی فانی در خداوند متعال هستند و اتصال و در واقع حجابی بین اینا و خداوند متعال نیست، لذا این کسرات این عقول طولی اصطلاحاً به صورت وحدت ظهور پیدا میکنه. دقت میکنید؟ فإن ترتیب یؤدی الی الوحده، یعنی همه این عقول طولی یه جوری میشن که جزو لوازم وجودی خدا میشن و در واقع به تعبیر مولا صدرا جزو عالم محسوب نمیشن، چون در اونها احکام وجود غلبه دارد بر احکام ماهیت، چون عین و ربط به خدا هستن و بین اونها و خدا واسطه ای نیست، لذا اصطلاحا میگن احکام وجود بر احکام ماهیت غلبه داره. گویی این قرب وجودی عقول به خداوند متعال سبب شده که اینها واجب به وجوب الله بشن و در واقع حکم ممکن و اینها رو نداشته باشن و ماهیت هم نتونیم ازشون انتظار کنیم، چون ممکن الوجود نیستن به تعبیری. که گفتم اینها هم ذوق عرفانی است دیگه، اینا بر اساس مبانی دقیق فلسفی یه حرفا رو نمیشه زد. و اما معدودت من اعلا ناحیت العقول المتکافئه لکونا، یا پاسخ دوم رو بگیم، بگیم آقا این عقول طولی، این بخشی این عقول، بله عقول طولی از عالی ترین مرتبه عقول متکافئه، عقول متکافئه یعنی عقول ارضی، یا اینکه بگیم اینها عقول طولی شمرده میشوند از عالی ترین مرتبه از ناحیه عقول ارضی، یعنی عالی ترین مرتبه عقول ارضی میشه عقول طولی. عقول طولی مرتبه عالی عقول ارضی هن. چرا مرتبه عالی هن؟ چون عقول طولی علت هستی بخش عقول ارضی هن و علت در واقع مرتبه عالی و درجه بالاتر از معلول هست. این یک. دو، عقول طولی چون علت هستی بخش عقول ارضی اند، هر علت هستی بخشی باطن معلول خودشه و هر معلولی ظاهر علت هستی بخش، لذا تفاوت علت و معلول، یعنی علت هستی بخش ما معلول بر اساس مبانی خاص حکمت متعالیه، از نوع تفاوت به بطون و ظهوره. علت هستی بخش باطن معلول است و معلول ظهور علت هستی بخش یا ظاهر علت هستی بخش و تجلی علت هستی بخشه. لکونها بواطنه زواتها، به خاطر اینکه نقول طولی باطن زوات و عقول ارضی هستند، چون علت اصلی بخششون هستند. یونسیه نفسه ان نوره که حالهی فی عالم الغروره، این اول بحث است، این انشالله بماند برای جلسه بعد. خب همینجا بحث رو به پایان میرسنیم، اگر سوالی دارید بپرسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.